سخنرانی استاد هورایی با موضوع دعا و آثار آن و شرایط استجابت دعا.
خب بنای بنده این بود که چون داستان حضرت ابراهیم علیه السلام به طور کلی تمام شد، از این جهت که نگاه کلی البته بهش کردیم، از امروز قصه دیگه ای رو پیگیری کنیم از قصص قرآن. منتها یک دعایی رو حضرت ابراهیم علیه السلام دارن، البته چندین دعا هست، یک دعاش روش میخوایم تأمل کنیم، چون امشب و فردا شب خب بیشتر آدم این شبهای دعا و راز و نیاز و مناجات و این چیزاست. به نظر بنده اومد که امشب و فردا رو قصه هامون رو پیگیری نکنیم، بلکه در مورد دعا صحبت کنیم و این دعایی به خصوص فردا هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد. آیه 83 سوره شعرا، حضرت ابراهیم علیه السلام یک دعایی رو دارند. بسم الله الرحمن الرحیم، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین و اجعلی لسان صدق فی الاخرین و اجعلی من ورثهی جنت النعیم و اغفر لأبی انه کان من الضالین و لا تخزنی یوم یبعثون. ادامه داره البته، چون حالا خیلی حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکردند، من امشب فقط شاید برسم به این که در مورد خود دعای بحث جامعی بکنیم دیگه، هرچی سوالی حرفی بحثی در مورد دعا هست اینو یه جنبندیش بکنیم و داشته باشیم که بگیم شب 20 ماه مبارک 83 ما بحث دعا رو جمع و جور کردیم هرچی در موردش بود و اینو داشته باشیم یه جایی، هر وقتی که مسئله سوالی برامون پیش اومد به این نوار به این صحبت رجوع کنیم. اولا حضرت ابراهیم هم گفته باشیم که بسیار بسیار دعا میکرد. در خود قرآن داریم که ان ابراهیم لأواه حلیم، اواه یعنی بسیار دعا کننده، کسی که خیلی 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 دعا میکنه بهش میگن اواه با الف، اواه، خیلی دعا میکرد. و خب حالا وقتی که ما یه موقعی بررسی کردیم امتیازات فوق‌العاده حضرت ابراهیم علیه السلام رو، میتونیم یک چیزی هم ربطش بدیم به ابراهیم، کسی که زیاد در خونه خدا میره، کسی که زیاد التماس خدا میکنه، دستش تو خونه خدا دراز بیشتر هست، خدا هم بیشتر تو کاسش میریزه. بعد از پیامبر عزیزمون تو انبیا هیچ کس به اندازه حضرت ابراهیم علیه السلام این همه دعا نمیکرد، مدام دستش به آسمان بود، شبها نیمه شبها همیشه دستش به آسمان بود و دعا میکرد. خیلی برای خونوادش دعا کرد، خیلی برای همسر و فرزندانش دعا کرد، خیلی برای مردم دعا میکرد، خیلی. از اون جهت او رو اواه لقب دادن، اواه حلیم، یعنی تو همون دعاش هم، دعای فراوانش هم صبر و بردباری و شکیبایی داشت. اگر دعا تأخیرش، اجابتش به تأخیر میافتاد، حالش حال ناسپاسی نمیشد. به هر حال یکم در مورد دعا صحبت کنیم، چون وقت کمه، من عمده حرفایی رو که میزنم فهرست بار میزنم. اول از همه دعا و آثار دعا رو بررسی کنیم. اول اینکه به من و شما فرمودن دعا مخ العباده، مغز عبادتی. پس کسی که میخواد بندگی خدا کنه، اگر هر روز وقتی رو قرار نده در خونه خدا بره دعا کنه، این از اون مغز عبادت محرومه. و معمولا هم همه چی مغز، خاصیت و خوشمزدگی معمولا تو مغزه، اصل مغز گردوه، اصل مغز بادومه، اصل مغز هندونه است. یعنی نباید هرگز در زندگی ما 24 ساعت سپری بشه که تو این 24 ساعت دعا نکردیم. عیبی نداره آدم یه روزی تو ماه سر کار نره، عیبی نداره آدم یه روزی وظیفه خودش حالا انجام نده، نرسه، نشه، ولی دعا چیزیه که حتما باید هر روز و هر شب. چرا در من و شما، در بعضی ها، در امثال من دعا کمه؟ چون باورمون نیست که همه چی دست اونه. اگه من یقین کنم مطمئن باشم همه چی دست اونه، خب هر روز میرم ازش میخوام. وقت نمید در زندگی من اینطوری بشه که 4 روز دعا نکردم، نماز خوندم الله اکبر الله اکبر الله اکبر بلند شدم. نباید اینطوری باشه که این نفر 1 هفته تمام اصلا دعا نکرده. حتما باید هر روز دعا کرد، هر شب خواست. مغز عبادت اینه، کسی که در خونه خدا دستش رو هر روز هر شب دراز نکنه، از مغز عبادت، از خاصیت و خوشمزگی عبادت محروم کرده خودش. دومین اثر دعا محبوب شدنه. آخه بعضی ها میگن مگه خدا نمیدونه ما چی میخوایم؟ خدا که میدونه تو دل ما چی میگذره، خواست قلبی ما چیه، چه لزومی داره بیایم به خدا بگیم خدا یا آ بده ب بده س بده؟ خدا که میدونه ما چی تو دلمون هست. جوابهای زیادی برای این سوال داریم. یک جوابش اینه، فقط دعا برای این نیست که ما خواستمونو بگیریم، فقط دعا برای این نیست که به خدا بگیم خدای دستمال کاغذی به من بده، خدا میدونه تو دل من چی هست. خاصیت‌های دیگه داره. یکی دیگه‌اش محبوب شدنه. آدم وقتی با محبوبش هی حرف بزنه، یه انسی بین خودش و محبوبش ایجاد میشه. یعنی همین دعا کردن، با خدا حرف زدن، راز و نیاز کردن، درخواست کردن، هی محبت دو طرفه میاره. هم محبت خدا رو تو دل آدم میاره، هم انسان رو محبوب خدا میکنه، انسان مورد محبت خدا قرار میگیره. پس محبوب شدن نزد خداوند دومین اثر دعاست. سومی که ما گفتن برترین عبادته. خب خیلی عبادت ها میشه کرد. اینم من عرض کرده باشم، بعض وقت ما میشنویم که مثلا این کار بهترین کاره، این کار بهترین کاره. وقت میگه چطور شد؟ مثلا بهترین اعمال نزد خدا نماز اول وقته. میگیم خیلی خوب. بعد یه جا دیگه میشه بهترین اعمال جهاد در راه خداست. میگیم خیلی خوب. بعد یه بهترین اعمال نیکی به پدر و مادره. میگیم بالاخره همه شد که بهترین، که چطوری میشه همه بهترین باشن؟ 4 تا عمل بهترین باشه؟ یه چیز سختی نیست. با یه مثال روشن میشه. توی کلاسی فرض کنید 50 نفر شاگرد هستن، 5 نفر نمرهشون 20 شده. حالا اگر بگیم او بهترین شاگرد، درست گفتیم. اگر بگیم او بهترین شاگرد، درست گفتیم. چون همه این 5 نفر 20 دند. 4-5 تا عمل هست که همش نمرهاش 20ه، برترینه. حالا دست رو هر کدوم بذارن در هر مقطعی از زمان معصومین علیه السلام بگن این برترین است، استبادی ندارد. درسته. فرمودن برترین عبادت ها دعا کردن است. دیگه این که فرمودن مفتاح و رحمه، کلید رحمته. خودم به هر جایی میخواد وارد بشه، اول باید کلیدی بندازه وارد بشه دیگه. من میخوام وارد بشم به رحمتهای خداوند. کلید این دعاست. به محض اینکه دستام با آسمان دراز میکنم، بلند میکنم، به محض اینکه از خدا میخوام، در حقیقت دری از رحمتهای خداوند رو به روی خودم گشودم. کلید رحمت. حالا چون گفتم دستا بالا، اینم بگم امروز میخوام هم بحث و کامل تا اونجایی که وقت اجازه بده عرض کنم، هم یه سوالایی که مطرحه برای شما بزرگواران، یه وقتی همینم لابلاش عرض کنم. بعضی میگن مگه نه اینکه خدا همه جا هست، خدا اینجا هست، اینجا هست، اون پشت پرده هم هست، اونور هم هست، اون اتاقمون هم هست. پس چرا آدم برای دعا کردن دستاشو به آسمان بلند میکنه؟ میگه خدا تو آسمون هست. اصلا اگه خدا جا داره، مکان داره که بگیم خدا نه اون ورتر، نه، خدا که همه جا هست. اگه اینجوریه بگیم خدایا چه این زیرم هست که خدا همه جا هست، چه لوزی میداره آدم برای دعا کردن دست ها رو به آسمان، چرا اینجوری به ما توصیه کردن؟ پاسخ اینجاست که مرکز فرود بارش رحمت های الهی آسمانه. و فی السماء رزقکم، یا رزقکم فی السماء، اما فی السماء رزقکم درسته، سوره تور اگر اشتباه نکنم. روزی شما در آسمانه. روزی های ما ام از معنوی و مادی از آسمان حواله میشه، چون آسمان محل بارش و نزول رحمت های خداونده، عنایت های خداونده، نعمت های الهیه. پس ما دست هامون رو به اون مرکز بلند میکنیم، مرکزی که خود خدا از ما خواسته. اینه. پس این سوالی که وقتی تو ذهن بعضیا هست، عرض کردیم. پس یکی از آثار دیگه دعا اینه که کلید رحمت خداونده. دیگه از آثار دعا اینه که آدم در از شیطان در امان قرار میگیره، در امان بودن. هر چی بیشتر انسان با خدا حرف بزنه، هر چی بیشتر در خدا، در خونه خدا آدم بره، اون وقت شیطان کمتر میتونه به انسان آسیب برسونه. هر چی این رابطه و انس و خلوت و گفتگو و دعا با خدا کمتر میشه، شیطان بیشتر به انسان تمام میکنه. پس ببین، دعا فقط برای این نیست که خواسته هامون رو از خدا بگیریم. خیلی خاصیت ها داره. یعنی اگر کسی خواسته ای هم ظاهرا مادی مثلا نداره، باز هم باید هر روز هر شب بره در خونه خدا، چون خیلی برکات دیگه هم داره. دیگه اینکه خدا میخواسته به پیامبران خودش اسلحه بده. ما تو عالم ظاهری خودمون وقتی میخوام یکی رو خیلی مجهزش کنیم، یه اسلحه خیلی عالی بهش میدیم. یکی رو دوستش داریم، میخوام خیلی در امنیت قرار بگیره، خیلی محافظت بشه، یه اسلحه خیلی مشتی و باحال بهش میدیم. خدا میخواد به پیامبران خودش سلاح بده، به مؤمنین خوبش سلاح بده. میفرماید دعا سلاحه، که فرمودن از شمشیر برنده تره. یعنی اینکه در عالم زمین به هر چیزی میخوایم متوسل بشیم که با اون کارو پیش ببریم، دعا بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم کارو پیش میبره. همه اونا وظیفه است، کار میکنه، شغلی داریم، آره خب شغل وظیفه‌مون انجام میدیم، اما دعا بیشتر از شغل جذب روزی میکنه. میخوام با کسی حرف بزنیم، اونو به راه بیاریم، وظیفه‌مونه بعد یاد بگیریم با چه تدبیری گفتگو کنیم که او دلش نرم بشه، اما دعا فوق این تدبیر منه. هر کار و برنامه، فکری، مشورتی، هر چی در نظر داریم، آخرین متد و تکنولوژی و تدبیر، دعا فوق اونه، برنده تر اونه، سلاحیه که خدا دست پیغمبران خودش قرار میده. دیگه اینکه قضا رو برمیگردونه. والا ان شاء الله اینو فردا شاید یکم مفصل‌تر یا شب 23 من عرض کنم. یعنی چیزی که حکم قطعی خدا شده، دیگه قضا شده، حکم شده، حتمی شده، این باید اینطوری بشه، دعا برمیگردونه. یعنی قضا شده، حکم شده، حتمی شده که من هفته بعد دچار یه بلایی بشم، دعا اونو برمیگردونه. یرد القضا، قضای حتمی و مطمئن رو برمیداره، برمیگردونه. پیامبرمون فرمودند. دیگه اینکه دفع بلا میکنه، به ما یاد دادند ادفع و ابواب البلا به دعا، دفع کنید درهای بلاها رو با دعا. دیگه شفای دردها و کلید اجابت از چیزهای دیگه ای که گفتن، تو من بعضیش رو اشاره کردم. قسمت دوم بحثمون شرایط اجابت دعاست. عرض کردم بخوام چون بحث کامل بشه کمی سریعتر با هم صحبت. اجابت دعا یک شرایطی داره. من این شرایط رو تو 5-6 تا کلی عرض میکنم. اولین شرط اجابت دعا شناخته. شناخت به چه معنا؟ همونی که یکم عرض شد، یعنی بدونم همه چی دست اونه. اونی که فقط روزی میده، اونی که روزی میده فقط خداست، اونی که کار را میندازه فقط خداست، اونی که شفا میده فقط خداست، اونی که دلها رو به هم نرم میکنه، با محبت میکنه، گرم میکنه، فقط خداست. یعنی بشناسم که راستی هیچ کسی نمیتونه مثل خدا نفعی برسونه یا دفع ضرری کنه، همه چی دست خودشه. اگر اینطوری خدا رو نشناسی، اینطوری خدا رو باور نداشته باشی، در اجابت یه مقدار اوضاع بیریخ میشه. یادتون باشه اینا شرط اجابته. یعنی باید خداشناسی رو قوی کنن. هر چی انسان صفات خدا رو روش بیشتر تأمل کنه، بهتر و بیشتر میتونه بره در خونه خدا، با یقین بیشتر میره در خونه خدا. دوم، عمل به امر خدا، اطاعت خدا. فرمود شما به عهدتون وفا کنید تا به من به عهدم وفا کنم. من گفتم ادونی استجب لکن، من اجابت میکنم. بسیار خوب، شما هم یه عهدی با من بستید که جز خودشو خودمو نپرستید، که شیطان رو تبعیت نکنید. اطاعت امر خدا در هر کدوم از ما که بیشتر باشه، این آدم شرط اجابت دعاش بیشتر تحقق یافته، امکان اجابتش بیشتره. عمل به امر خدا دومین شرط اجابت دعا شد. سومیش که نکته عجیبیه و خیلی هم حدیث روایت بود، من واقعا مونده بودم از این همه کدومش رو یادداشت کنم، حالا یک کدومش رو همینجور انتخاب کردم، و اون در مورد پاکی درآمد رزق و روزی حلال، لقمه حلال خیلی زیاد بود، واقعا فراوان بود، پر بود از حدیث و روایت که دوباره رو ورق می‌زدم که چقدر شرط جدیه که طرف نون حلال تو زندگیش بیاره، لقمه حلال در شکمش رفته باشه. من سره ای استجاب دعا او فل یطیب کسبه، هر کسی خوشحال میشه از اینکه دعاش اجابت بشه، هر کی واقعا از اجابت دعاش خوشحال میشه، میشه دعاهای منم اجابت بشه، هر کس از اجابت خوشحال و مسرور میشه پس کسب و کارش رو طیب و پاکیزه کنه، تو محل کار دروغ نگم، برای فروش بهتر اجناسم سر کسی کلا نذارم، اگر جنسم عیبی داره بگم مخفی نکنم، سر کسی کلا نذارم، تقلب تو کارم نباشه، کم فروشی و گرون فروشی و قش تو کارم نباشه، وقت اگه این چیزا اومد تو کار اون وقت میونه شب قدری هم میام میشینم دعا میکنم دستا با آسمان تضرعی شدید، اما چون اونجا کار گیر داره اجابت نمیشه. پس یکی از شرایط جدی اجابت دعا پاکی درآمد و کسب و کار و رزق و روزی حلاله. حالا اینم بگم، بعضی میگن من یه خانومی هستم، میگم من چیکار کنم شوهرم رعایت نمیکنه، خاله شوهرم تو کارش رعایت نمیکنه، من بعد چوب اونو بخورم چون اون نون میاره تو خونه منم میخورم، او در کارش دروغ میگه، خب منم این لقمه رو میخورم که یه ذره اشکالاتی داره، حالا بعد دعای من اجابت نشه به خاطر که شوهر من رعایتی نمیکنه. پاسخ اینجاست، من وظیفه‌مو باید انجام بدم، یعنی یه خانومی اگر هست بعد وظیفه‌ش انجام بده که با ادب و احترام آگاه کنه، تذکر بده، نهی از منکر کنه، آگاه کنه که اینا چه آثاری داره چه و چه، اگر وظیفه را انجام داد نگفت به من چه، اگر تکلیف را انجام داد، وظیفه را انجام داد با توقعات زیاد، اون شوهر رو به کار حرام و فعل حرامی در کار تشویق و ترغیب نکرد، حالا اگر او بازم رزق روزی همچین شبهناکی رو وارد زندگی کرد دیگه این مشمول این بند نمیشه، دعای این شخص اجابته، این تقصیری نداره، عذرش قبوله. چهارمین نکته حضور قلب و رقت قلبه، اون حالی که یه وقتی حال تضرعی به انسان دست میده، هرچی آدم با توجه و با یه تضرعی حضور قلبی تمرکزی، یه وقتی اشکی آهی سوزی، این خیلی به اجابت نزدیک. یه خاطره خیلی قشنگ از خانم آقایون محترم شاید شنیده باشید ولی اگرم نشنیدید زیاد گوش کنید، قشنگه. همین علامه مجلسی معروف محمد باقر مجلسی، ایشان پدرش وقتی این علامه مجلسی کوچولو بوده، علامه مجلسی تو گهواره بوده، نوزاد بوده، پدرش می نویسن که یه وقتی یه شبی، خاطرات خود پدر بوده، میگه تو نماز شب یه حالی بهم دست داد، یه تضرعی، یه حالی، یه عشقی، یه شرایطی که یقین کردم الان هرچی از خدا بخوام بهم میده، که این شرایطی بر من حاکم شد، واقعا قلبم یه رقتی گرفت، یه عشقی، یه سوزی، من دیگه مطمئن بودم الان هرچی از خدا بخوام بهم میده، یه لحظه دست باشه شدم، گفتم حالا چی بخوام از خدا، حالا که میخوام یه چیز از خدا بخوام این حالت در من ایجاد شد، تو کل این زندگیم این شرایط خیلی عجیبه، چی بخوام، یهو دیدم این محمد باقرم که نوزادی بود یهو تو گهواره جیغ زد گریه کرد، اخو پرید، نیمه شبی بود، یه دفعه گفتم خدایا همین محمد باقر منو مروج دینت قرار بده، چندین کتاب داره، یکی از کتاباش 100 خورده‌ای جلده که همین بهارالانوار باشه، حالا دیگه چه خدماتی، چه عمر پربرکتی که بماند، دیگه بماند. نکته دیگه، ناامیدی از همه و امید به خدا. یکی از شرایط اجابت دعا اینه که از همه دلت سرد باشه موقع دعا. یعنی تو وقتی که داری دعا میکنی دلت گرم نباشه که اونم ببینم به اونم بگم، حالا اونم هست اونم کمکم میکنه ضمناً. نه، دلت از همه سرد و یخ کرده، امیدی به هیچ احدی نداری، فقط دلت گرم اونه. یکی از شرط جدی اجابت دعاست. آدم میتونه تو ذهنش هر چی رو خط بزنه، هر کسی رو خط بزنه. و نکته آخر نیت پاکه. میگن هر وقت دعای اجابت نشد آدم یه مروری تو خودش بکنه، شاید نیتام یه اشکالی داشت. عرض کردم اون شبای اول، مثلا فرض کنید که من میگم خدایا به من علم بده، بعدم تو دلم میگم که خب بله دیگه میخوام علمی به من بدی که به بندگان خدا انتقال بدم، برای خودم استفاده بشه اینا. اما میری پشت این که دارم اینجوری میگم اینه که یه کمی مثلا شما بفهمید چقدر من بلدم. ظاهرش نشون نمیده، میگم خدای علم بده که برای خودم و بندگان خدا استفاده بشه، اما ته دلم این نیتی اشکالاتی داره. نیت آدم راستی هر چی میخوایم مرور کنیم برای چی میخوایم. راستی این به قصد بندگی خداست؟ به قصد رشد و تکامله؟ این هدف چیه؟ نکنه توش غروری، عجبی، حسدی، چیزی دیگه ای نهفته باشه. چقدر این نیت مهمه. یه خاطره قشنگی هم از یه داستان قشنگی هم از حضرت ابراهیم علیه السلام هست، حالا تو بحث اطعام شاید این جا مونده باشه. حضرت ابراهیم علیه السلام یه روزی یه تعدادی از بت پرستا رو تو خونه دعوت میکنه مهمونی، سفره ای پهن میکنه، غذای مهیا و آقایون بفرمایید. خب خیلی با محبت، با احترام، با محبت همه رو گرامی داشت، غذا بهشون داد، سیر شدید، سرریز می ندارید اینا هات. بعد که تموم شد گفت حالا که اومدید تا اینجا و خیلی هم زحمت کشید خوش آمدید، اگه مانعی نیست یه سجده ای هم خدای منو بکنید. اونا گفتن حالا اینقدر به ما محبت کردی خدات میگه یه سجده بکنیم، باش یه سجده هم واسه خدای تو بکن. بعدن بت پرست و مشرکی بوده، آقا سفره رو جمع کردن همه اومدن به سجده، تا سرشون رو گذاشتن به سجده حضرت ابراهیم یواشکی دستشو برد بالا گفت خدایا من اینا رو تا اینجا آوردم، بقیهش با خودت. گفت من تا اینجا آوردم دیگه، بقیهش با خودت. راست بودا، نیت پاک، نمیخواست پوز بده که من شما رو هدایت کردم، میخواست به وظیفش انجام بده، دلش میسوخت برای اینکه کسی با خدا نیست. نیت پاکه، هدف پاکه. او وقت وقتی که تا دستش آورد پایین اینم سرشون آوردن بالا، تا اومدن بالا گفتن حالا این خدات کی هست؟ یک کمی دلشون نرم شده بود، اونی کسی حاضر نبودم این خدا کیه، گفت حالا ابراهیم خدات کیه، یکم بیشتر برای ما توضیح بده خداتو ببینم. و داریم که تو همون مجلس بعضی ها ایمان آوردن. اما موانع اجابت، من اول خود دعا رو باز کنم. ببین یه وقتی ممکنه بگیم مگه نه این که ادعونی استجب لکن، پس چرا من دعا کردم اجابت نشد؟ اگر وعده حتمی و قطعی خداست و خدا هم وعده دروغ نمیده، پس چرا من یه موقع یه دعایی کردم نشد؟ چرا الان یه دعایی دارم هرچی میگم نمیشه؟ این سوالی دیگه. اصل اجابت حتمیه، منتها به همین مراحلی که عرض میکنم. یه وقتایی خدا عین خواسته رو میده، یعنی میگم خدایا لیوان بده، لیوان میده، عینش رو میده، یعنی آ بده میگه آ این لیوان. یه وقتایی خدا اگر ببینه عین اون خواسته به صلاح من نیست، خود اونو نمیده ولی به جاش چیزی بهتر اینجا بهم میده. مثلا بلایی رو دفع میکنه، لیوانو به من نمیده، اما قرار بود فردا یه بلایی به من برسه، به برکت دعایی که کردم بلای فردا رو از من دفع میکنه. یه وقتایی هم هست که اینجا عوضش هم نمیده، اینا رو اونور جبران میکنه، یعنی حتما جواب رو میده، حالا یا عینشو یا مشابهشو یا دفع بلا یا پاداششو اونور، واسه همین یه حدیث بسیار بسیار امیدوار کننده که حتما خاطر مبارکتون هست اینه که شاید پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن در قیامت یه نفر همجور که داره تو صحرای محشر میره یهوی کوه عظیمی از پاداش های الهی رو میبینه، میگه خدایا این چیه؟ میگن این پاداش های توی. میگه من؟ یه نگاه اعمالش میکنه چیزی نیست که در خور این همه پاداش، میگه خدای فکر کنم یه اشتباهی زی حسابی، نه مال خود خودته. میگه من عملی نکردم. ندا میاد، خطاب میرسه، این پاداش دعاهایی بود که تو دنیا اجابت نکردی. یاد تو 18 سالت بود، 28 سالت بود، 39 سالت بود، توی مقطعی از زندگیت خیلی اومدی در خونه ما گفتی خدایا اینو به من بده، ما ندادیم اینو بهت، این پاداش اون دعاهایی که اجابت نکردیم. میدونی بعد چی میگه طرف؟ حرف این قشنگه، حرف این بابایی که یا شاید این مادریه نمیدونم، حرف این بنده خدا تو اون صحرای محشر قشنگه چی میگه؟ میگه خدایا اگر میدونستم هر دعای اجابت نشده ای این پاداش عظیمو داره، خدایا اش کاش هیچ کدوم از دعاهامو اجابت نمیکردی. خدای کاش همون چندتایی هم که اجابت کردی اجابت نمی کردی، اینجا پاداششو می گردی. پس جواب خدا قطعیه، منتها گاهی اوقات خیر من نیست، مصلحت من نیست و من خودم تشخیص نمیدم چرا، چه خیری در اون چرا خیرش اون نیست، چه مصلحتی تو کاره. شاید خدا اینو به من بده 5 سال دیگه، 4 ماه دیگه خط و ربط هم عوض بشه، شاید از مسیر دور بشم، شاید هزار مسئله ای که الان به ذهن من خطور نمی کنه. خدا حکیمه و الله یعلم و انتم لا تعلمون. آخه بعضی میگن آخه از اون طرف مگه خدا مهربون نیست؟ آره، اما حکمت خدا فوق مهربونی خداست. باز حدیث داریم ان کرم الله لا ينقض حکمته، به درستی که کرم خدا حکمت خدا رو نقض نمیکنه. مثال بزنم براتون، ببینید یه وقتی یه بچه‌ای میخواد آمپول بزنه، مادرش میبردش تزریقاتی آمپول بزنه، خب الان خیرش بر اینه، مصلحت اینه که آمپول بزنه، اما این وقتی تو راه بچه گریه میکنه مامان جان من منو سوراخ نکنید آمپولم نزنید فلان، اینقدر گریه میکنه زجه میزنه التماس میکنه، مادر وقتی التماس اینو میبینه اشکای بچهش میبینه دلش رحم میاد، میگه خیلی خب برگردیم، دست دیگه خیرش در زدن آمپوله، اما رقت قلب، عاطفه مادری، مهربانی مادر اجازه نمیده که اون کاری که خیرش انجام بدید. واسه همین میگن آمپولو بدید بابایه بره بزنه. چون اونجوری میگیرتش میگه بزن. ولی خدا اینگونه نیست. خدا خیلی کریمه، خیلی مهربانه، خیلی بزرگواره، بناش اینه که عطا کنه، اما اینطور نیستش که تا اونجای این کرم و مهربانی خدا ادامه پیدا کنه که چیزی که به مصلحت طرف نیست بهش بدند، تا اونجا دیگه نمیره چون قضیه. حالا سوال میکنه خدا نمیتونه مصلحت منو تو اون قرار بده؟ مثلا میگه خدا استن این لیوان به من بده، بعد نمیشه تحلیل اینطوری میشه که مصلحتت نبود که اینو داشته باشی، میگه خدا نمیشه مصلحت منو، نمیتونه خدا مصلحتمو تو این قرار بده. وقت جوابشو چی میدیم ما؟ میگیم بله خدا میتونه. اگه میگی خدا نمیتونه که خدا همه چی میتونه، ان الله على كل شيء قدير، متا بنای جبر نداره. مثلا من این سیگار بکشم، خدا نمیتونه سم این سیگار رو برداره خیر منو تو این نیکوتین قرار بده؟ تونستن میتونه، اما بنای خدا اینه که جریان های طبیعی دنبال بشه، اگر این به خیرش نیست به مصلحتش نیست به اونت. پس این شکل اجابت که میگیم همیشه اجابت میشه به این طریقایی که عرض کردم، همیشه پس اجابت هست. مانع های اجابت مهمترینش گناهه. همون داستانی که استاد عزیزمون یه شبی اینجا فکر میکنم همین تازگی ها بود فرمودن، یه وقتی یه پدری بچهش ازش توپ میخواد، میگه بابا برای من توپ بخر، اینجوری مثال زدن استادمون. بابا هم میگه باش، توپ هم میخره، میانه از شب از در بیاره تو، مادر میره در باز میکنه، میگه این صبح تا حالا دمار از روزگار من در آورد، خیلی شیطونی کرد، خیلی جیغ زد، خیلی بهش نده. بابا یواش میره اینو میذاره تو کابین، تو کمدی در قفل میکنه. یعنی او که خاص در نظر گرفت پدر، منتها خطای صبح تا زورش یه محرومیتی. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا ببخش اون گناهایی رو که دعا رو حبس میکنه. ولی یه نفرم الهی آمین میگه خوبه، باز بعد از 20 شب خوبه، باز یه نفر آمین میگه الحمدلله الحمدلله، آدم شکر کنه نعمتش زیاد میشه ان شاء الله ان شاء الله. خیلی جلسه خوبی. پس مهمترین مانع اجابت دعا گناه. بعد جالبه، مهمترین مانع اجابت دعا، مانع اجابت گناهه. بعد تو این گناه ها یکی رو برجسته کردن، اونم گفتن ظلمه. ظلم انگار یه چیز دیگه ایه، خیلی جدی مانع اجابت دعا میشه. و هر چی که بده نسبت به خانواده بدتره. از ظلم اگر بخوای یکیشو درست کنی بیاری بالا، ظلم به والدینه، دلی بلرزونی، مادری رو برنجونی، پدری رو دلشو بشکنی، پناه بر خدا، عجیب محرومیت میاره، عجیب دعاهایی که بعد اجابت بشه خدا نگهش میداره، گشایش هایی که بعد تو زندگی این دختر بیاد، گشایش هایی که بعد تو زندگی این پسر بیاد، کاری، ازدواجی، شغلی، برنامه‌های، همه رو خدا مسدود نگه میداره تا او رابطه‌ش رو با پدرش اصلاح کنه، تا رابطه‌ش رو با مادرش بهبود ببخشه. و سومین مانع هم که بگیم حالا چرا اجابت میشه، همون مصلحت است که تو اون بررسی عرض کردم. اما خیلی تند و مختصر سعی کنیم یه چندتایی از آداب دعا رو بگیم، یعنی چه چیزایی باعث میشه این دعا بیشتر اجابت بشه، دلگرد اون شرایطش رو رعایت کرده باشیم. اون شرایط کلی بود، این آداب دعا اگه اسمشو بذاریم. حالا من باز بعضیشو عرض میکنم. یکی از آداب بسیار جدی که فرمودن خیلی باعث امیدواری میشه، صلوات بر محمد و آل محمد. که اگر انسان دعاشو با صلواتی خالصانه و با توجه شروع کنه و با صلواتی با توجه ختم بده، خاتمه پیدا بکنه، اون وقت خدا میگن کریمتر از آنه که اول آخر، چون صلوات دعای همیشه اجابت شده است، همیشه اجابت میشه. خدا اون وقت کریمتر از اونه که اول آخر رو اجابت کنه، این وسط رو اجابت نکنه. یکی دیگه از اونها اعتراف به گناهه. آدم به خطاهاش با خداش، به کسی نه ها، نمیخواد به این منو بگیم، با خدای خودش اقرار کنه، اعتراف کنه، خدایا تو به من چشم دادی که خیلی هایی که نابینان و از این نعمت محرومند چقدر اذیت میشن تو زندگی، تو به من این نعمت رو دادی، من باهاش خطا کردم، این ور اون ور رو نگاه کردم، اون چیزی که گفتی، صحنه ای که گفتی، منظره ای که گفتی نگاه نکن نگاه کردم، تو به من امنیت دادی، من از این امنیت سوء استفاده کردم، خطا کردم، تو این گناهامو پوشوندی، من هی زیرابی رفتم، هی تو رو نکردی، من هی خطا کردم، خدایا با این پا کجاها که نرفتم، چقدر با این زبون دلایی رو که نشکوندم، کساری رو که مسخره نکردم. اعتراف هرچی بیشتر بکنی، شاید امام باقر علیه السلام باشن فرمودن که خدا از بنده دو چیز میخواد، به گناهاش اعتراف کند تا ببخشاید، به نعمتهاش اقرار کند تا بیفزاید. به نعمتها اقرار کنم که اقرار کنه که بیفزاید، به گناهها اعتراف کنه که ببخشاید. یکی دیگه از ادبهای دعا همون که عرض کردیم تضرعه. حالا تو شرایط هم گفتیم، اینجا باز دوباره من نوشتم، میگن حال کسی که دعا میکنه خودشو باید اونجوری حس کنه که یه غریقی داره غرق میشه، یه نفر تو دریا موجا وسط پاش زمین نمیرسه، هیچی نیست، دست و پاش هم گرفته، داره دیگه میره زیر آب. چطور یه آدمی که در معرض غرق شدنه چجوری میخواد؟ چطور گرسنه‌ای که از فرط گرسنگی در معرض هلاکته چجوری در خونه خدا میره دستش دراز میکنه از خدا طلب میکنه؟ میگن اینجور حالی باید به خودمون بدیم، با این حال در خونه خدا بریم. یکی از چیزایی که گفتن بلند همتیه. بلند همتی به چه معنا عرض میکنم؟ ادب دعا، این که آدم خیلی چیزا میتونه بخواد، همیشه هم من این نداره ها، گفتن از کفشتونم بند نداره، بند کفشتونم بخواید، نمک آشتونم از خدا بخواید. اصلا خصوصا خدا به موسی گفت موسی هر چی دم دست میبینی از خدا بخواه، از من بخواه. منتها خیلی چیزا میشه خواست، آدم چی بخواد؟ الان ابراهیم نبی نرسیدیم که خود بررسی کنیم دعاهای حضرت ابراهیمو، اما حکمت میخواد، ملحق شدن به صالحین میخواد، نام نیک میخواد که بعد از این که از این دنیا رفت نام نیکش در این عالم باشه، مردم ازش به نکویی نام ببرند. همش این نباشه که من ماشین بده، خونه بده، زمین بده، عیبی نداره اینا باشه، منتها چیزای دیگه مهمتر از اینا هم شاید باشه. میگن که مردی مسلمان شد، اومد نزد پیغمبر و عرض کرد که من فلان روز به شما یه محبتی کردم، یه موقع قبل از اینکه اسلام بیارم یه محبتی به شما کردم. حضرت فرمودن خب الان چی میخوای؟ گفت خیلی موقعیت خوبیه، اسلام هم آوردم، هر چی هم بگم. گفت 200 تا شتر، 200 تا گوسفند با چند تا چوپان. خودش دیگه بخواست تو خونه همجور باشه. 200 تا گوسفند با چند تا چوپان. حضرت فرمودن بسیار خوب، بهش بدید. وقتی گوسفندا و چوپاناشو برداشت رفت، حضرت فرمودن کاش همتش بالاتر از این حرفا بود، کاش همتش به اندازه اون پیرزنی بود که از موسی چیزی خواست. بعد پرسیدن نگه اون پیرزنه کی بوده، از موسی چی خواسته، قصه چیه؟ قصه اینجوری بوده که موقعی حضرت موسی علیه السلام راه می‌رفتن یه پیرزنی رو دیده، حضرت موسی فرمود که پیرزن قبر حضرت یوسف کجاست تو میدونی؟ گفت اول ضمانت کن من بهش پیش شما باشم، بعد قبرشو میگم. کسی چی بلدن خداییش؟ قبرش کجاست میگه اونجا، میگه اول وایسا بهش من پیشت باشم. بعد همت بلند، خواستای مهم، اینجاها شب و عقل آدم بخواد، اخلاص بخوایم، تقوا بخوایم، پاکی بخوایم، معرفت بخوایم، حضور قلب در نماز بخوایم، لذت عبادت بخوایم، چیزای دیگه هم میشه بخوایم، اما اینا اولویت داره. همت‌های بلند، چیزایی که بودنش زندگی ما رو عوض میکنه، عاقبت ما رو قشنگ میکنه. وقت گذشت، عذرخواهی میکنم، من متوجه ساعتم نبودم، از استادمونم عذر میخوام. باقی صحبت انشالله برای فردا. خدایا به فضل خودت به حقیقت امیرالمومنین علیه السلام به ما بیاموز که وقتی میخوایم بیایم در خونه خودت ازت چی بخوایم و چجوری بخوایم.